ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. همچنان در روز سه‌شنبه هستیم، دهمین روز از مرداد ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با آخرین اخبار و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما مهیا کردن. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده درود بر تو.
درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. استانداری سیستان و بلوچستان میزان خسارت سیل اخیر در جنوب این استان را بیش از 1100 میلیارد تومان برآورد کرد و از ادامه مسدود بودن راه ارتباطی 42 روستا خبر داد. مجید محب مدیر کل ستاد بحران این استان گفت بیشترین خسارت‌ها به بخش راه و کشاورزی وارد شد و شهرستان‌های فنوج، قصرقند، سرباز، نیکشهر و مهرستان شاهد بیشترین آسیب‌ها بودند. در همین حال کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که روز شنبه اجساد دو سوختبر دیگر که در سیل اخیر جان باختند کشف شد و شمار سوختبران غرق شده در مرز پیرکور به 11 نفر رسید. بارندگی های شدید موسمی حدود 10 روز پیش در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان منجر به طغیان رودخانه های فصلی شد. دور جدید آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اطراف مریوان روز شنبه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت و همچنان در حال گسترش است. مدیر کل منابع طبیعی کردستان گفته بود حدود 70% این آتش سوزی سطحی است، اما خبرگزاری های تسنیم و رکنا با تکذیب این اظهارات گزارش دادند که مشاهدات میدانی نشان می دهد وسعت و عمق آتش سوزی بسیار گسترده است و تاکنون بیش از 200 هکتار از اراضی و همچنین شمار زیادی از درختان تومه حریق شدند. فعالان محیط زیست و شهروندان منطقه همچنان در حال مقابله با آتشند و انجمن زیست محیطی سبزچیا در اطلاعیه‌ای نوشته است که داوطلبان 48 ساعت است که بدون استراحت در حال پیکار با آتشند و نیاز به کمک دارند. در پی تعطیل شدن زندان رجایی شهر کرج و انتقال اکثر زندانیان آن به زندان قزل حصار، وبسایت روزنامه شرق به نقل از خانواده‌های زندانیان سیاسی از بدتر شدن وضعیت آنها خبر داد. پدر سهند نور محمدزاده که فرزندش در اعتراضات سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شد، به شرق گفت که در زندان قزل حصار اصل تفکیک جرایم رعایت نشده و سهند در تماس‌های خود نسبت به وضعیتش ابراز نگرانی کرده است. یکی دیگر از خانواده‌های زندانیان سیاسی هم گفته است که امکانات زندانیان در قزل حصار در مقایسه با رجایی شهر به مراتب کمتر است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که تخلیه زندان رجایی شهر پس از چند روز پایان یافت. زندان رجایی شهر با نام قبلی زندان گوهردشت در شمال کرج قرار دارد و در تابستان سال 68 محل کشتار شمار زیادی از فعالان سیاسی بود و چند هفته پس از تأیید شدن حکم 40 سال زندان برای 13 شهروند بهایی، وبسایت هرانا گزارش داد که 9 تن از معتقدان به آیین بهایی روز شنبه زندانی شدند.
سپاس از سپیده بهکام برای روایت آخرین خبرها، اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار مجلس. چرا جمهوری اسلامی چند دستگاه اطلاعاتی دارد؟
در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی موازی شما دارید که رأساً تصمیم می‌گیرن، رأساً پرونده می‌سازن، رأساً بازداشت می‌کنن و هر کاری می‌خوان می‌کنن.
پلیس پاکستان عرفان خان را برای گذراندن دوران حبس بازداشت کرد. آینده سیاسی این کشور چیست؟
در انتخابات آینده ممکن است مردم عادی پاکستان حمایت خود را همچنان از عمران خان ادامه بدن.
و سد خرسانه 3 انتقال آب به قیمت بی خانمان شدن 10,000 تن. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در دستور کار مجلس قرار گرفته. جمهوری اسلامی در بدنه امنیتی خود چندین دستگاه اطلاعاتی داره که همگی به صورت موازی کار میکنن، با بودجه‌های مستقل و در دستگاه‌های متفاوت. اما این همه دستگاه اطلاعاتی موازی برای چیست و چرا قوه قضاییه به دنبال تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعاته؟ سوالی که از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم.
اگر کره شمالی رو بگذارید کنار، ایران تنها کشور دنیا که چند دستگاه اطلاعاتی موازی برای برخورد با مخالفین داخلی داره. در تمام کشورهای دنیا یک دستگاه اطلاعاتی هست و اونها تقویت فوقش میکنن. در ایران دستگاه‌های اطلاعاتی موازی شما دارید که رأساً تصمیم میگیرن، رأساً پرونده میسازن، رأساً بازداشت میکنن و هر کاری میخوان میکنن. مثلا در حوزه مخالفین سیاسی، وزارت اطلاعات مستقل، سازمان اطلاعات سپاه میشه دومین نهاد مستقل، سازمان اطلاعات فراجا که تبدیل به سازمان شد میشه سومین دستگاه اطلاعاتی کاملا برای خودش مستقله. در موضع سیاسی قرارگاه سارالله رسما برای خودش کار میکنه، با سازمان اطلاعات سپاه لزوما همکاری نمیکنه. تازه دستگاه اطلاعاتی مجتبی خامنه ای هم هست، میشه 5 تا. و ششمیش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. مثلا در ماجرای شکایت چند فعال سیاسی از خامنه ای در ماجرای کرونا، مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیری، اونها بعدن افشا کردن که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نهاد برخورد کننده بود، 33 روز در انفرادی های اونها بودن. فرما شما میبینید در حوزه مخالفان برخورد با مخالفان سیاسی به روایت 5 به روایت 6 نهاد موازی برای خودشون پرونده میسازن. توی سری حوزه ها مثلا اینترنت که بیشتر میشه، در حوزه برخورد با نویسندگان مخالف حکومت در اینترنت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز جرایم سایبری سپاه، سازمان اطلاعات فراجا میشه 4، پنجمیش میشه پلیس فتا. 5 نهاد کاملا مستقل کار میکنن. در موارد داستانی رسن بر اساس گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم کار میکنن. تازه حراست ها هم هستن، میشه 7 نهاد.
چرا این همه دستگاه موازی اطلاعاتی دارن با هم کار میکنن؟ کارایی اینها برای جمهوری اسلامی چیه؟
به خاطر ترس حکومت، مرکزیت حکومت، مشخصا علی خامنه ای، از مخالفان هست. مدام داره نهادهای اطلاعاتی رو بیشتر میکنه بلکه بتونه بر مردم فائق بیاد. این طرح البته اسفند 1400 وصول شده بود با امضای 74 نماینده. متأسف سرعتی که گرفت و تغییراتی که این طرح در کمیسیون امنیت ملی پیدا کرد کاملا نشون میده که مرکزیت قدرت به این سازمان جدید، یعنی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، به چشم یک ابزار جدید برای سرکوب و کنترل مردم نگاه میکنن.
اشاره کردید آقای مهدوی آزاد که این دستگاه‌های موازی که دارن کار میکنن در نهایت این آخری بر مبنای سرکوب داره بنا میشه. سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی اصولاً نقش‌های دیگری هم دارن. چرا فقط اینها بر سرکوب تمرکز دارن؟
این داستان برمیگرده به اینکه حکومت امکان این که گفتگو کنه با مخالفان یا خواسته‌هاشون رو برآورده کنه رو از دست داده. بخشش به خاطر ساختار پیچیده سرکوب، بخشش به خاطر لجبازی‌های علی خامنه ای، بخشش به خاطر فساد، بخش به خاطر ساختار پیچیده ایدئولوژیک مخالفت روحانیون. میگه چون نمیتونه با مخالفین حرف بزنه، چون نمیتونه خواسته‌هاشون رو برآورده کنه، مدام هم داره هی حجم مخالفین بیشتر میشه، یک راه بیشتر نداره و اون هم سرکوب حد اکثری. در ماجرای حجاب اجباری کمتر حکومتی رو پیدا میکنید بعد از انقلاب مهسا، بعد از این موج خشم مردم، دوباره انقدر دیوانگی کنه بخواد گشتای ارشاد رو برگردونه به خیابان. اصلا اینا لجبازی با مردمه، تحقیر مردمه. نسل جدیدی که داره میاد با تکنولوژی‌های جدید، اینترنت، مدام داره در مقابل حکومت هم خودش رو تقویت میکنه، هم داره عمیق‌تر میشه، هم جدی‌تر میشه. طبیعتاً حکومت با اینکه نفتی منابع زیادی داره، دستگاه‌های زیادی داره، از ترس اینکه قدرت رو از دست بده، مدام داره در مقابل نسل جوان بخش اطلاعاتی خودش تقویت میکنه. یه موضوع هم هست که خیلی پیچیده است، کمتر راجعش حرف میزنه، مالی خولیا و توهم شخص رهبر حکومت هست در مقابل مخالفان، مردم، انتقادات و تحولات اجتماعی.
آقای مهدوی آزاد، ادعا میشه که این سازمان اطلاعات قوه قضاییه فقط روی خود قوه قضاییه قراره متمرکز باشه.
ببینید، این ادعا که قرار هست فقط داخل قوه قضاییه باشه، ادعایی بود که روزهای اول میگفتن. آقای محمد صالح جوکار نماینده که پیگیر این طرح بود چند بار گفت قرار نیست حق فعالیت در خارج قوه قضاییه داشته باشه. متأسفانه تغییراتی که در کمیسیون امنیت ملی دادن در کلیات این طرح خیلی به وضوح نشون میده که قرار هست مثل وزارت اطلاعات، مثل سازمان اطلاعات سپاه، در همه حوزه‌ها دخالت بکنه. مسئولیت پیگیری، کشف، شناسایی و مقابله با جاسوسی و براندازی رو دادن بهش. نمیدونم که خیلی روشن گفتن در مواردی که وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه اختلاف داشته باشن، قرار هست این نقش هماهنگی رو پیدا بکنه. سرنوشت موارد مشابه هم همین رو نشون میده. ببینید، این نهادها بر مبنای ترس حکومت هست از مخالفت سفید هر جوری که قرار باشه تاسیس بشن نهایتا میشن یک دستگاه موازی، چون رهبری حکومت هم به نهادها نمیتونه اعتماد کنه، میگم این حرف که دور زده بشه کودتا بشه و مدام داره اینها رو افزایش میده، نهایتا حتی با هم همکاری هم نمیتونن بکنن. بارها ما دیدیم وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه سر مسائل جاسوسی پرونده با هم اختلاف نظر دارن، حالا کم کم به اونجا میرسه که 5 نهاد موازی سر این مسائل با هم جنگ خواهند کرد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، از طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ایران گفت. در دومین سالگرد تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، مقام‌ها و رسانه‌های دولت 13 با انتقاد از دولت حسن روحانی از بهتر شدن شاخص‌های اقتصادی و توسعه در کشور می‌گویند. این در حالی است که کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به 28 میلیون تن نمونه‌هایی از نادرستی اظهار توسعه شاخص‌های اقتصادی از سوی دستاندرکاران دولت ابراهیم رئیسی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در دومین سال از تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی و سرکار آمدن دولت 13 جمهوری اسلامی، در حالی که موافقان این دولت مدعی ارتقای شاخص توسعه و پیشرفت در ایران در این 2 سال شدند، اما مخالفان و حتی منتقدان داخلی عملکرد و کارنامه دولت 13 به ریاست ابراهیم رئیسی را یکی از بدترین دولت‌های جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته می‌دانند. در همین ارتباط روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه در مطلبی با اشاره به حمایت بی‌سابقه و 100% حاکمیت از دولت رئیسی، مشکلات اقتصادی فعلی را غیر قابل قبول خوانده و آورده که بدون برخورداری از سیاست خارجی متوازن نمیتوان کشور را اداره کرد. این روزنامه با اشاره به آماری که اخیراً عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، درباره عملکرد دولت رئیسی ارائه کرده، آورده اینکه در این دولت چاپ پول 83%، قیمت سکه 162%، قیمت دلار 95% و شاخص قیمت‌ها 114% افزایش یافته، نشان دهنده نادرستی تصور دولت فعلی از شرایط کلی کشور است. روزنامه همیهن نیز نوشته است که به رغم گذشت 2 سال از عمر دولت 13، ادعای جراحی اقتصادی، کنترل تورم و همچنین ساخت 1 میلیون مسکن در سال همگی ناکام مانده است. این انتقادها در حالی است که تیم اقتصادی دولت رئیسی با دفاع از عملکرد خود مدعی است در 2 سال سکانداری آنان نرخ رشد اقتصادی از 0 به بالای 4% رسیده است. در همین ارتباط هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، در جمع شماری از دانشجویان حامی حکومت در دانشگاه بهشتی تهران، در پاسخ به یکی از سوالات دانشجویان درباره افزایش نرخ تورم، منتقدان آمارهای دولتی را اقتصاد نابلد و یا دروغگو توصیف کرد.
هر کسی به شما گفته شاخص‌ها نشون میده افزایش تورم خواهیم داشت، یا اقتصاد بلد نیست یا دروغگوست. همه شاخص‌ها نشون میده الحمدلله ما داریم نسبت به سمت کاهش نرخ تورم حرکت کنیم.
ادعاهای دولت رئیسی مبنی بر بهتر شدن شاخص‌های توسعه اقتصادی در حالی است که دست کم در بخش اقتصاد خرد واقعیت‌های بازار و سفره مردم چیز دیگری می‌گویند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی ادعاهای دولت رئیسی در توسعه اقتصادی کشور در 2 سال گذشته به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
اگر قرار یک ارزیابی بسیار کوتاهی داشته باشیم از عملکرد دولت رئیسی، طبیعی است که میبایست تاکید کرد بر متغیرهای اقتصادی مثل تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، تراز بازرگانی خارجی، تراز بودجه، ارزش پول ملی و همچنین شکاف طبقاتی و خط فقر. اگر بخوایم این متغیرها رو مقایسه بکنیم از 4 منظر، از منظر اسناد بالادستی مثل چشمانداز 20 ساله یا برنامه 6 یا فرضاً تعهدات پیش از رأی‌گیری و همچنین میانگین منطقه خاورمیانه یا حتی طبقات جامعه، این متغیرها با هیچ کدوم از اسناد بالادستی، تعهدات قبل از رأی‌گیری، میانگین عملکرد کشورهای منطقه یا فرضاً طبقات جامعه نمیخونه. از طرفی ما شاهد این هستیم که بودجه به هر حال ناتراز است، هنوز بسیار زیاد، و این به این معناست که تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا نمی‌کنه. تراز بازرگانی خارجی هم البته چندان مناسب نیست و همچنین ارزش پولی هرچند با سرکوب بازار یا با پنهانکاری یا تزریق پول تا حدی التهابش کاهش پیدا کرده، منتها معلوم نیست که این پایدار باشه و بر اساس یک برنامه اصولی انجام شده باشه. همچنین باید اشاره کرد که استاندارد سطح زندگی هم در این دو سال کاهش پیدا کرده و اگه اینو به هر حال ترکیب بکنیم با اون متغیرهای کوتاه مدت، اوضاع نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر شده.
بانک مرکزی ایران طی ماه‌های گذشته انتشار بسیاری از آمارهای اقتصادی را متوقف کرده است. این در حالی است که پیشتر ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌های خود مدعی شده بود که با گره نزدن سفره مردم به مذاکرات با غرب، تورم و گرانی را مهار و فراوانی و کرامت انسانی را به شهروندان ایرانی هدیه خواهد داد.
از سرگیری دوباره عملیات اجرایی سد خرسان 3 و انتقال آب آن به حوضچه‌های دیگر در چند هفته گذشته با اعتراضات زیست‌محیطی و واکنش‌های بسیاری از سوی مردم مناطقی از کوهگیلویه و بوی رحمت و چهارمحال و بختیاری همراه بوده. کارشناسان معتقدند با بهره برداری از این سد چندین روستا به زیر آب خواهد رفت و ده‌ها هزار تن بی‌خانمان می‌شوند. سپید بهکام از اعظم بهرامی پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست درباره تاریخچه روند احداث سد و مشکلات قانونی در احداث آن پرسیده.
این پروژه سال 86 مطالعات شروع شده و سال 90 هم به شکل رسمی پروژه بخش عمرانیش آغاز به کار کرده، ولی خب تا همین امسال پیشرفت پروژه 10-15% بود، خیلی کند پیشرفته بود. دلیلش هم این بود که چندین بار به خاطر اعتراضات فعالین محیط زیست چهارمحال بختیاری و استان کوهگیلویه بوی رحمت متوقف شد، چند تا پرونده قضایی براش شکل گرفت که در حال تاثیر گذاشت. اما نکته دیگه هم بود، اونم این که یه مجوزی هم از ارزیابی از سازمان میراث فرهنگی بعد می‌گرفت که با اونم بارها مخالفت شد و گزارش‌های میدانی و مطالعاتی هم سال 88 91 94 96 شکل گرفت که خب اونم نشون داد که آثار تاریخی ارزشمندی از دوره ایلامیان اونجا هست که تاثیر گذاشت روی تصمیم گیری ادامه ساخت پروژه و به هر حال این مجوز گرفت، یه مجوزی برای ساخت در نهایت سد نبود، یه پروژه که سد مخزنی نبود، در واقع پروژه‌ای بود برای یه نیروگاه برقابی که از خرسان که بزرگترین سرشاخه رود کارونه یه جای قبل از این که خرسان به کارون میرسه اونجا پروژه عمرانی کلید خورد و مجوز گرفت.
خانم بهرامی با توجه جو به اعتراضاتی که وجود داره، اعتراضات فعالان محیط زیست، چه تبعاتی داره تکمیل این سد؟ یعنی چه میگن، مخالف چه هستن فعالان محیط زیست یا مردمی که دیدم در چند روز گذشته اعتراض میکردن به روند تکمیل این سد؟
سد خرسان 3 در واقع 25مین سدیه که از سرچشمه‌های کارون آب میگیره و ساخته میشه بر اساس اون اگر تکمیل بشه. مهمترین تاثیرش روی مهاجرت بخش زیادی از عشایر و ایلات و مردم محلی اونجا چیزی تا 10,000 نفر به اجبار کوچانده خواهند شد. برای اینکه بالادست رودم خب یه منطقه سب و لبور جنگلیه، عملا تبدیل خواهند شد به حاشیه نشینی، علیرغم اینکه وزارت نیرو تعهد داده سال 96 که یه بخشی رو اختصاص بده، زمینایی رو به این اختصاص بده برای زندگی، ولی ما تجربهش رو داریم که مهاجران سد گتوند مثلا بخششون حاشیه نشین شدن یا کارونسه، بخششون در ایزه سکونت داده شدن در خانه‌هایی که حتی دسترسی به آب و برق هم نداشت. به این ترتیب مهمترین فاجعه در حوزه مهاجرت انسانی اتفاق میفته. اما خب تو حوزه محیط زیست هم بسیار آسیبای جبران ناپذیری میتونه داشته باشه. شما تصور کنید چیزی نزدیک 12,000 هکتار جنگل بلوط یا زیر آب میره یا به خاطر پروژه های عمرانی مجبورن به جنگل تراشی، 100 هکتار زمین زراعی زیر آب خواهد رفت و یه بخش زیادی هم آثار فرهنگی و تاریخی دوره ایلامیانه که همونطور که اشاره کردم مجوز ارزیابی سازمان میراث فرهنگی رو بسیار با ارزش توصیف کرده که خب اونا هم همه زیر آب خواهد رفت. موضوع دیگه اینه که وقتی که انتقالا به بین حوزه‌ای دارین، عملا فقط مبدا و مقصد نیستن که متأثر میشن، استانه زیادی درگیر خواهند شد به خاطر اینکه حوزه کلان زاینده رود کارونه که خب تا خوزستان رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. همین امروز هم خب خوزستانی‌ها اعتراض داشتن به این سدسازی، چهارمحال بختیاری هم همینطور، و این یه بار اضافه‌ای رو دوباره سوار خواهد کرد، همینطور به استانهای مبدا که یزد و اصفهان و استان فارس و کرمان هستن. اونا هم همین امروز با یه هجوم جمعیتی خیلی بیشتر از پتانسیل اکولوژیکیشون باشون مواجهن و انتقال آب برای توسعه صنایع آبخواه بیشتر میتونه یه بستری رو فراهم بکنه باز برای کوچ جمعیتی بیشتر به این مناطق که خب میتونه آسیب رسان باشه. و زمانی که در خود استان کهگیلویه بوی رحمت آمار بیکاری فقر اینقدر بالاست و مردم در نزدیکترین فاصله از سدها امکان برداشت از آب سد ندارن، همین امسال ما مشکلات آبرسانی در چهارمار بختیاری و کهگیلویه بوی رحمت داشتیم، چرا باید این آب منتقل بشه به استانهای دیگه یا مدیریت نشه برای توسعه خود اون منطقه یا اینکه مسئله حل نشه با مدیریت حوزه کشاورزی با مدیریت مصرف آب؟ برای همین نیاز داره به یک ارزیابی محیط زیستی جدید که تاثیر تغییر اقلیم، گرمایش، میزان بارش و تبخیر جدید منطقه بعد از 10 تا 15 سال رو دوباره به شکل دقیقی بررسی بکنه.
خانم بهرامی، چه راهکاری وجود داره برای اینکه بشه جلوی تکمیل این پروژه رو گرفت؟
پیش بینی میشه که تا 24 تا روستا زیر آب خواهند رفت، برای همین اون آمار مهاجرت اینقدر بالاست. من به شخصه خوشبین نیستم که مجموعه اعتراضات که شکل گرفته در یاسوج ویژه که چند روز پیش حتی منجر شده یه تجمعی در شهر یاسوج مشخصا برای اعتراض به پروژه سد خرسان 3 نتیجه بخش باشه، برای اینکه ما دیدیم مثلا در مورد سد چمشیر که چند وقت پیش افتتاح شد متاسفانه علارغم اینکه تمام اون مجوزهای قانونیش مشکل داشت و این پروژه کاملا برخلاف حتی قوانین داخلی ایران بود، خود آقای سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست اونجا لبخند زنان شرکت کرد در افتتاح سد. برای همین متاسفانه امیدی نیست که واقعا توجه بشه، کمان که سابقه سدسازی در استانای زاگرس نشین هم نشون میده که توجهی به تبعات انسانی و ارزیابی اجتماعی که لازمه برای سدسازی اتفاق بیفته انجام نشده.
اعظم بهرامی پژوهشگر و کارشناس حوزه محیط زیست درباره تاریخچه روند احداث سد خرسان 3 گفت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
پلیس پاکستان عمران خان نخست وزیر پیشین این کشور را برای گذراندن 3 سال حبس بازداشت کرد. بازداشت عمران خان پس از آن انجام شد که او در پرونده فساد مالی و فروش غیرقانونی هدایای دولتی به گذراندن 3 سال حبس محکوم شد. بنا به این حکم نخست وزیر پیشین پاکستان از دانشن مناسب سیاسی نیز محروم شده. در گفتگویی که با قندیل عباس استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد پاکستان داشتم، از وضعیت سیاسی این کشور پس از بازداشت عمران خان پرسیدم.
با وجود اینکه عمران خان دارای محبوبیت بالایی در بین مردم پاکستان است، از جمله 2 نفر از سیاستمدارای پاکستانی هستند که دارای نفوذ کاریزماتیک در بین مردم پاکستان بودند، یکی ذوالفقار علی بوتو و اکنون عمران خان. ولی یکی از اشتباهات عمده‌ای که عمران خان داشت، برخی از سیاستمدارای فرصت طلب رو اطراف خود جمع کرده بود که وقتی فشار اومد بر روی عمران خان رو رها کردن و تنها ساختن. هم اکنون که عمران خان دستگیر شده و انتظار داره مردم برای حمایت او دست به اعتراض بزنن، ایشون که پشت میله های زندان است ولی در بین مردم کسی نیست که مردم رو آماده بسازه و بسیج بکنه تا در حمایت از عمران خان شوارن. البته بر انتخابات آینده ممکن است مردم عادی پاکستان حمایت خود رو همچنان از عمران خان ادامه بدن. اگر تحریک انصاف در این انتخابات اجازه نیافت شرکت بکنه، یک اکثریت قاطع ممکن است بی تفاوت بمونه.
آقای عباس، این بازداشت عمران خان چه تأثیرات سیاسی در داخل پاکستان خواهد داشت؟
پاکستان ظرف چند ماه گذشته دچار هرج و مرج سیاسی و به خصوص اقتصادی بوده و به ویژه وضعیت بحرانی اقتصادی پاکستان به جایی رسیده که پاکستان در آستانه و شکستی اقتصادی قرار داره. اگر این بازداشت عمران خان ادامه پیدا بکنه، با توجه به این که ظرف 4 روز آینده حکومت شهباز شریف هم مدتش تمام میشه و یک حکومت سرپرست سر کار میاد و مسئولیت حکومت سرپرست فقط برگزاری زمین سازی انتخابات آینده است، به نظر من یک چالش شدیدی برای حکومت سرپرست روبرو خواهد شد، چون دستگیری عمران خان نه فقط اینکه وضعیت سیاسی پاکستان رو بحرانی میکنه، بلکه اون جو بی اعتمادی بر اقتصاد پاکستان را افزایش خواهد داشت. به نظر من این موضوع میتونه از یک سو آینده سیاسی رو بی‌ثبات بکنه و از سوی دیگه اقتصاد پاکستان رو بحرانی تر بکنه.
با این پیش بینی که شما داشتید و این تغییرات احتمالی که از وضعیت سیاست و اقتصاد پاکستان شما گفتید، فکر میکنید این تغییرات چه تأثیراتی بر کشورهای همسایه پاکستان مثل افغانستان و ایران خواهد داشت؟
هر گونه تحول در پاکستان میتونه تاثیر مستقیم بر افغانستان داشته باشه و هر گونه تحول در افغانستان میتونه تاثیر بر پاکستان داشته باشه. به نظر من بی‌ثباتی و ناامنی و به خصوص به اقتصاد بحرانی میتونه هم بر روی افغانستان تاثیرات بسیار منفی رو به جا بذاره. ولی با توجه به اینکه ظرف 3 روز گذشته وزیر خارجه ایران در اسلام آباد بوده و چندین قرارداد همکاری تجاری با پاکستان امضا کرده و حتی یک موافقتنامه استراتژیک تجاری برای 5 سال بین دو کشور امضا شده، دو کشور انتظار دارند تا 2023 تا 2028 روابط اقتصادی بین پاکستان و ایران بهبود پیدا بکنه، ولی این مشروط به وضعیت ثبات سیاسی در پاکستان.
قندیل عباس، استاد روابط بین الملل در دانشگاه قائد اعظم در اسلام آباد، از وضعیت سیاسی پاکستان گفت. اما 10 روز پس از کودتای نظامیان در کشور آفریقایی نیجر، محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور همچنان در بازداشت خانگی است و نقش و تنش میان کودتاگران و شماری از کشورهای غرب آفریقا افزایش یافته، در حالی که نمایندگان جامعه اقتصادی غرب آفریقا در هفته گذشته از احتمال مداخله نظامی در نیجر سخن گفته بودند. امروز وزیر امور خارجه فرانسه به فرماندهان کودتا در نیجر هشدار داد که این تهدید کشورهای منطقه را جدی بگیرند. شهاب عماپور گزارش می‌دهد.
مهلت کشورهای غرب آفریقا به کودتاگران نیجر برای آزاد کردن رئیس جمهوری مخلوع و بازگشت به سازوکار قانون اساسی روز یکشنبه به پایان می‌رسد. اکنون صحبت از مداخله نظامی این کشورها در نیجر افزایش یافته است. سوپر شنبه 14 مرداد ماه کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه به کودتاگران هشدار داد که از این آخرین فرصت استفاده کنند و به ماجراجوییشان پایان دهند. از 10 روز پیش شماری از فرماندهان نظامی در نیجر با کنار زدن و حبس محمد بازوم که پیشتر در روند رسمی انتخابات به مقام ریاست جمهوری رسیده بود، قدرت را در دست گرفتند. هیئتی از کشورهای غرب آفریقا در روزهای پیشین به هدف دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در مورد کودتای نیجر به نایومی پایتخت این کشور سفر کردند، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا چند روز پس از کودتا اعلام کرده بود که اگر رئیس جمهوری مخلوع تا 7 روز بعد آزاد نشده و سازوکار قانون اساسی دوباره در نیجر حکم فرما نشود، امکان حمله نظامی به این کشور وجود دارد. در صورتی که کودتای نیجر تا روز یکشنبه خونسا نشود، ممکن است که کشورهای غرب آفریقا این طرح را به اجرا بگذارند. عبدالفتاح موسی، کمیسر امور سیاسی صلح و امنیت جامعه اقتصادی غرب آفریقا، میگوید قرار نیست به کودتاگران گفته شود که کی، کجا و چگونه به آنها حمله می شود. ارتش چند کشور از جمله سنگال آمادگیشان را برای مداخله احتمالی در نیجر اعلام کردند. در 3 سال پیشین این 7 باری است که در کشورهای مرکز و غرب آفریقا نظامیان به قدرت می رسند. از سوی دیگر آمریکا اعلام کرد که بخشی از کمک‌ها به کشور نیجر را متوقف می‌کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که آمریکا همچنان به رساندن کمک‌های بشردوستانه و خوراکی به مردم نیجر ادامه می‌دهد، اما کمک‌هایی که در خدمت سازوکار دولتی بود را قطع می‌کند. آنتونی بلینکن همچنین خواستار آزادی رئیس جمهوری نیجر شد. در پی کودتای اخیر، نیجر توسط کشورهای بلوک غرب آفریقا بجز مالی و بورکینافاسو مورد تحریم اقتصادی و مسافرتی قرار گرفته است. اتحادیه اروپا همکاری‌های امنیتی و مالی به این کشور را قطع کرد و فرانسه که در این سالها به مستعمره پیشینش کمک مالی می‌کرد، از تعلیق این کمک‌ها خبر داد. تحریم و قطع کمک‌ها در نیجر سبب افزایش مشکلات اقتصادی شده است. تا پیش از کودتا در حدود 3,300,000 نفر از جمعیت 26 میلیونی نیجر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه بودند. 40% از بودجه سالانه نیجر به واسطه کمک‌های خارجی تامین می‌شود. رئیس جمهوری معزول نیجر در روز پنجشنبه هشدار داد که منطقه موسوم به ساحل که نیجر جزو آن است، ممکن است به واسطه گروه شبه نظامی واگنر تحت نفوذ روسیه قرار گیرد. در هفته پیشین هواداران کودتا در هنگام حمله به سفارت فرانسه ضمن اعتراض به حضور این کشور در قاره آفریقا بارها فریاد زنده باد روسیه را سر داده و پرچم این کشور را برافراشته بودند. کشورهای منطقه ساحل در آفریقا از دیرباز علاوه بر مشکلات اقتصادی بارها با حملات گروه‌های شبه نظامی جهادی روبرو شدند. آمریکا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که برای مبارزه با گروه‌های جهادی اسلامگرا بودجه اختصاص دادند. آمریکا شماری از نیروهایش را برای آموزش نظامی به بومیان در نیجر مستقر کرده است. همچنین 1500 نیروی نظامی فرانسوی برای مبارزه با گروه‌های جهادی در نیجر حضور دارند.
خب با پایان این گزارش از شهاب عموپور به پایان این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی تا ساعت دیگه به شما بدرود میگم و هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.